أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خدمت عزيزا وسروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره شریفه اعراف است. آیین که الان تلاوت شد آیین 32 و بعد از آن که در ادامه گفتار پیشین خدمت عزیزان بازگو خواهد شد انشاءالله. گفتیم که در طی این آیات کریمه بعد از ماجرای حضرت آدم و همسر او و آن که بر او گذشت، خداوند سبحان توصیه‌هایی رو با عنوان و خطاب یا بنی آدم مطرح می‌کند. یعنی مجموعه نکاتی، دستوراتی، پیشنهادهایی که تمام آدمیان و فرزندان آدم مخاطب این نکات دقیق و ظریفند. این جمله یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرزندان آدم زینتهای خودتون رو، اون نکات زیبا، جمال و آراستگی های خودتون رو در همه شؤونات زندگی همراه داشته باشید، بهرمند و متمتع از آنچه خداوند برای شما فریده باشید، خصوصا عند کل مسجد، در نزد هر زمان و مکان خداخوانی و خداگویی. خب این رو با مقدمه عبادی خداوند سبحان گفت و اونگاه و کلو و شربو، بخورید و بنوشید، اما بلا تصرفو، اون اعتدال حد رو رعایت کن. گفتیم خدمت عزیزان این شیوه یه خطاب حاکی از یه تعدیلی در گفتار خداوند سبحان نسبت به آدمیان است. خوردن و نوشیدن ضرورت بدن ماست، هیچ حاجتی به تذکر و دستور و فرمان راندن ندارد. اگر خداوند سبحان نهی هم بکند مردم میخورند و مینوشند. کلو و اشربو در حد بقا و دوام این حاجت اصلی و ضرورت ما آدمیان است و خداوند هیچگاه مسئله ضروری را از ما دریغ نکرده است. پس این چه دستوری است؟ ادامه آیه چه خواندی مشخص شد، موجه بحث بود که بلا تصرفو، مباد در ذهن شما آدمیان بیاید که بهره برداری از نعمتهای خداوند سبحان محذوریت و ممنوعیت داره. این امر میاد اباحه و آزادی در بهره برداری رو مطرح میکنه. این یه طرف قضیه است. اما اون طرف باز در این گمان و خیال نباشید که شما بدون هیچ ضابطه ای، بدون هیچ الگویی، بدون هیچ نکته ای، تبصره ای و ماده ای، هر آن چه بخواهید می توانید استفاده کنید از نعمت های الهی. نه نه، این یه حدودی دارد، یه هنجارها و معیارهایی را برای بهره برداری و استفاده و تنعم خداوند سبحان برای شما بیان کرده است. بلا تصرفو. پس اگر دقیق بنگریم میبینیم که حضرت حق اون حد اسراف و افراط و تفریط را، اسراف و اقتار را در این کریمه مبارکه در نهایت ایجاز به بندگان خویش فرمان میدهد و توصیه میکند. پس استفاده کنید از نعمتهای خداوند، اما اون مرزها را رعایت کنید. حال مرزها را مرزهای تشبیهی است، استفاده از منابعی باشد که خداوند اجازه استفاده از اون منابع رو داده است. یه اقلام ممنوعی است که نمیتوانید بخورید، نمیتوانید بنوشید. اگر از اونها خوردید و نوشیدید میشه چی؟ میشه اسراف. گاهی اسراف یعنی اون بیان حد تشریعی حکم که اگر از حکم فراتر رفتید اونگاه این تعدی به حکم خداوند است و اسراف است. گاه ممکن است طرف اسراف مردمان باشند، حقوق خلق و جامعه باشند، یه حقوقی دارد. و به بیان جامعه هم در گذشته خدمت عزیزان در این باب سخن گفتیم، هر نعمتی رو که خداوند سبحانه اجازه استفاده از اون به آدمیان داده است، از اون چهارچوب و خطوط قرمز اگر نباشد، ما استفاده و برخورداریمون با سرمایه گذاری تناسب داشته باشد، از اسراف خارج میشود. اما اگر اون موارد مجاز رو داریم میگیم خارج از چارچوب قرمز، اگر سرمایه گذاری با بهره برداری تناسب نداشته باشد میشه چی؟ میشه اسراف. یعنی هر نعمتی رو که خداوند سبحانه عطا کرده است، اگر از این نعمت ما حیازت میکنیم، در اختیار میگیریم، بعد از این نعمت استفاده و بهره برداری شود. اگر بهره برداری نشود، این به اصطلاح رسوب نعمت الهی است و این به خداوند نمیپسندد. این هم نوعی از اسراف است. فرمود و لا تصرفو انه لا يحب المصرفین. خداوند سبحان دوست نمیدارد که نعمتهای او به شیوه صحیحی در میان مردمان مورد بهره برداری قرار نگیرد. و باز هم عرض میکنم این آیه هم از مجموعه آیاتی است عزیزان که مبحث اعتدال رو به ما عرضه میکند خداوند و توصیه میکند که در بهره برداری و برخورداری از مواهب و نعمتهای الهی اون توازن و اعتدال رو همیشه در نظر داشته باشیم. ممزن بفرمایید با اون چه دیشب گفته شد که دیگه تکرار نمیکنم. در ادامه بحث قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق. بگو پیغمبر چه کسی حرام و ممنوع کرده است؟ زینتهای از نعمتهای خداوند سبحان را چه کسی حرام کرده است؟ زینتهای را که خداوند برای بندگان خود از عدم به وجود خارج کرده است و آورده است. و طیبات و پاکیزهای رزق رو، اون اموری که طیب و طیب است، خباثت در آن نیست، چه کسی بر بندگان حق حرام کرده است؟ اینها محدودیت ندارند، اینها ممنوعیتی ندارند، انسانها میتوانند از اون استفاده کنند. خب اینجا هم مثل این که باز همون ذهنیت ها ممکنه باشه، لذا ادامه پیدا میکنند و این بحث رو خداوند تذکر میدهد. اضافه میکنم بر آنچه گفته شد خدمت دوستان عزیز که به هر تقدیر یکی از اشتباهات و انحرافاتی که پس از حضرت عیسی ابن مریم در میان مسیحیان پیش آمد، در شمار بدعت‌ها و اموری که نوعاً بعد از پیامبران الهی در شریعت اونها دیده میشود، مسئله رهبانیت بود. همان گونه که خداوند اشاره میکند در کلمه مبارکه و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. مسیحیت پس از عیسی ابن مریم رهبانیت اختیار میکنه. کلمه رهبانیت از ماده رهب میاد. رهب در لغت به معنای خوف، ترس. به همین دلیل شما اسم فاعل اون رو که کلمه به جواب مسیحیان گفته میشود و راهب رو دقیقاً در پارسی سرو زیبا ترجمه میکنید به چی؟ به ترسا. به کلمه ترسا ترجمه میکنید. این کلمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه برداری. دوستان را کجا کنی؟ محروم تو که با دشمنان نظر داری. دقیقا ترجمه معادل زیبا و پسندیده است کلمه ترسا برای راهب. پس از جناب عیسی ابن مریم با درگیری هایی که دستگاه روحانیت مسیحیت و کلیسا و پدران روحانی با نظام های جاری داشتن، نظام های حاکم داشتن، یه حالت انزوا و انفعالی در اینها دیده شد. گفتن ما کاری نداریم جز این که به سوی برویم، کار خودمون بکنیم، زندگی خودمون بکنیم و اون حالت قداست و روحانیت خودمون رو حفظ کنیم. اتضاع خودشون رو بر رهبانیت و انزوا و بریدن و اتضاع از جامد و حل قرار دادن. این یه مقنامی که دیگر این های رو متاسفانه همون روی که قرآن این پرده در میدارد به عنوان یه دکان رو قرار دادن و این نان رو خوردند و آبرو و وجاهت کسب کردند در میان مردمان و یه قدیسه ای از خودشون و قدیسی ساختند. اینها احبار قدیسی می شدند که اینها در حقیقت یعکلون اموال الناس بودن، اما در این قالب و در این چهره ها خودشون رو وجاهتی دادند و نشان دادند به جامعه. و هر تردید این اشتباه بزرگی بود که در دامن مسیحیت پیش آمد و سالها موجب اختلال و به هم خوردن اون نظام فکری مسیحیت شد. از پیامدهایی که در شرع مقدس اسلام، یعنی بعد از ظهور پیامبر و نزول قرآن، یکی از مشکلاتی که همیشه این رو در دلای خاطر و یار دین بود و پیشوایان دین ما بود، تأثیر پذیری متدینین و متشرعین از شرایع ثابت به شکل غلط آن بود. این آیا از مسیحیت، یهودیت نکاتی نکند وارد اسلام باشد که اینها با مزاج قرآن و اسلام سازگاری ندارد؟ اینها تحریفاتی بوده است، تغییراتی بوده است که ماهیتاً با شرایع انبیا سازگاری ندارند، اما ممکن است دوستان نادان یا دشمنان دانا اینها رو وارد شریعت کنند. این بحثی بوده است عمیق. یکی از اون نکات همین بود، یعنی تأثیر پذیری مسلمانان از ترسایان مسیحی، اینکه این روحیه وارد عالم اسلام باشد. و به نوع خود خود اون روحیه به اخره جاذبه هایی هم در اون بوده است. خود اون حاکمیت مثلا برپاری از امکانات روحی تو اون فضاهای محدود و منزهی، این هم یه چیزهایی بوده است که حالا بنده نمیخوام عمیقاً وارد این بحث بشم، مقدمه یا جا را عرض میکنم، محضران باره که سروران ما عرضم این بوده. و میبینید حساسیت فوق العاده پیغمبر روی این قضیه نشان دادند. گاه خواص پیغمبر این مشکل براشون پیش می اومد، یعنی کسانی که نزدیک بودند به پیغمبر. برادری دارد پیغمبر مکرم اسلام، برادر رضایی است، همشیر پیغمبر است، عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان. این بزرگی است که بسیار بسیار پاکیزه فکر است، بسیار خوش قلب است، کرامت و تکرمی پیغمبر در حق او می‌کرد. اما یکی از خصوصیات این بزرگوار این بود که گاهی رفتارهای تندی رو انجام می‌داد، یه به تعبیر ما تندروی‌هایی می‌کرد و تندتازی‌هایی می‌کرد. من اینو در این زمینه از مواردی که پیغمبر تصریحاً برخورد جدی کردن با عثمان ابن مسعود بود، در همین جهت که خب ماها به حال وقتی که همسر اون به خانه آمد، دیدن که همسران پیامبر که نوعاً این گزارشات رو به رسول خدا میدادن، خبر دادن که میبینی متاسفانه این خانوم خیلی آشفته و ژولیده و شوریده است. علت رو سوال کردیم، میگوید ما هاست همسر کاری به او ندارد، به خانه نمی آید، سری نمی زند، چی شده است؟ دیگه اون کمالات روحی و معنوی در عثمان ابن مزعون اوج گرفته است و اون گوشه نشسته است و بیابانیست، انزوانیست، چه میکند، فلان میکند. پیغمبر مکرم خواستند عثمان ابن مزعون رو و به شدت برخورد کردن، یعنی با نکات جدی. در خاطر دارم زبان متن این کتاب پیغمبر رو که دو صفحه است، من به عثمان ابن مزعون گفتم برای بعضی از دوستان و خواندم. آیه از جمله مطالبی که پیامبر فرمودن اشاره به همین آیات بود. قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خداوند دنیا رو یه ویترینی قرار نداده است که یه چیزهای زیبایی تو این ویترین باشد، اونگاه مردمان به تمنای اون به نظاره بنشینند و حق استفاده و بهره‌برداری از اون رو نداشته باشند. خداوند نعمت‌های پاکیزه و حلال خودش رو برای استفاده بندگان خیش قرار داده است. چرا ما عثمان بن مسعود می‌بینیم از ایراداتی که بر من پیغمبر می‌گیرن، میگن این پیغمبر یعکل الطعام و یمشی فی الاسواق، این پیغمبر میخورد، مینوشد، بازار میرود، تجارت میکند، زندگی میکند، این پیغمبر همسران دارد، این پیغمبر تمتعات جنسی دارد، تمتعات روحی دارد، مگر به من این ایرادات رو میگیرند اهل مکه و مشرکان؟ یعنی اونو گمان میکنند پیغمبر نباید این کارها رو بکنند، اما شأن ما انبیا این است که اینچنین عمل کنند. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، ما رو که خدا جوری قرار نداده است که نخوریم و ننوشیم و متمتع و برخوردار از نعمت‌های ربانی و الهی نباشیم. این نیست در برنامه ما، این نیست. تعبیری کردند نبی مکرم اسلام و عثمان ابن مسعود و موارد زیادی و عزیزان که شاعبهای رهبانیت و به نوعی اون تصوف و اونچنانی میخواست در میان مسلمانان پا بگیرد که گرفت. البته بالاخره بر تقدیر پس از نبی مکرم از 170 به بعد ابو حاشم صوفی کوفی یه بنیادی رو نهاد و بعد از اون هم یه رگه هایی از تفکرات بودیسم، یه رگه هایی از تفکر عرض به خدمتون شرقیان، هندوان، نو افلاطونیان و بعض از تفکرات دیگه یه معجون هایی رو در اسلام به هر تقدیر پیش آورد و یه مشکلاتی رو برای جوامع اسلامی نوعاً ایجاد کرد که دیمن وارد اون مقولات نمیشن. اما آیه شریف خوشداری این بحث بود، هیچ خداوند سبحان ممنوعیتی در برخورداری از طیبات رزق. خداوند چه چیزی رو طیب میگه؟ طیب به دو چیز میگوین، یعنی دو شرط در طیب وجود دارد، اگر نه طیب نمیشه طیب. یک حلیت، دوم طهارت. هر شیئی که حلیت و طهارت داشته باشد میشه طیب، ما طیب نمیشه. خداوند سبحان برخورداری و خوردن و استفاده از نعمت‌های طیب خودش رو برای بندگان خویش مباح میکنه. زینت به استفاده از تزین رو برای بندگان خودش در قالب حلال و طیب تجویز میکند و توصیه میکند. خداوند دوست میدارد که آثار نعمتی که به بندگان خویش داده است در وجود اونها دیده شد. این امیر المؤمنین فرد خداوند دوست می‌دارد که فلیور دیده شود، اثر و ما انعم الله علیک، باید دیده بشه آثار نعمت ها بر تو. اونگام که توصیه می کنه ناشنانی رو این آثار نعمت بر تو دیده شود و برخوردار از نعمت های الهی باشه. حالا این همون گونه که از کردن زن چه در پوشات باشد که اشاراتی بیشت خدمت عزیزان داشته و چه در بقیه نعمت ها مقولات باشد، مطعومات باشد، مشروبات باشد، نوشیدنی ها، یعنی و تمام این نعمت های این چنین ایران. اما نکته دقیق همانطور که دیشب اشاره شد این است، به چه زینت استفاده از جمالی که خداوند یا من از حرم جمیل قرار داره، چه استفاده از برخورداری ها و تمتعات مادی در دنیا. این ها نباید ملحی ما آدمیان باشد، نباید لحظ انسان باشد، نباید دل مشغولی عمده ما باشد. یعنی این طور نباشد که اکبر همنا هم قالب و فکر قالب ها این مسائل باشد. نه، این نباید، این مضمون بناپسند است و مسلم این مضمون در حاشیه زندگی قرار دارد. اینها متن نیست، اینها معیار محدود زدن شخصیت افراد نیست که چه میخورد و چه نمیخورد و چه زینت دارد و چه جمال دارد و ندارد. نه، اینها در حاشیه است، اما ملزومات زندگی ما آدمیان است. این یه نکته. نکته دومی که اشاره شد عزیزان گذرانی شد، خود بحث زمان رو هم باید در این جهت در نظر داشت. یعنی شرایط و موقعیت زمان این همان میشود که میبینید عملکرد معصومین علیه السلام در برخورداری از نعمت‌های الهی فرق می‌کند. من یه حدیث رو اینجا مایلم خدمت عزیزان باز بکنم که هم این بحث، یعنی همین اثر زمان در این حدیث دیده میشه و هم یه نکته دیگه‌ای رو در کنارش خدمت دوستان عزیز باز می‌کنم که بعد نیست اتفاق بفرمایید. وجه قوم من المفوضه و المقصره، گروهی از بعض از اهل تبریز و جماعت دیگه اومدن وارد شدن بر وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام. لیناظره فی امره، این اومدن برای مناظره با حضرت، به این قصد اومدن محضر مبارک ما. در بین این های کسیست؟ کامل نامیست. قال کامل فقلت فی نفسی، دلم گفتم اسئله بود، میرم براش وارد میشم و از فلان مسئله کلامی سوال میکنم. فلان ما دخل سواله، وقتی وارد شدم، نظر تو الى سیابن بیازن ناعمت نالی، دیدم بر تن حضرت باقر یه جامعه سپید زیبای لطیف نیست که بر سر نموده است این فرزند پیغمبر. فقلت فی نفسی، یعنی که در دلم گفتم، نه اینکه بر زبانم چیزی بگویم، در دلم گفتم ولی الله و حجته، نگاه کنید ولی خدا و حجت خداست، یلد سنان و من اصیاب، می پوشد این جامعه لطیف را، اما یعمرنا نحنو به مواصات الاخوان، به ما میگوید که هوای هم رو داشته باشید، مراقب هم باشید، کمک کنید به یک دیگر، برحال در جهات مالی و برادران ایمانی تو برسید، و یعنهانا ان لبس مثله، و مثل این که به ما خیلی توصیه نمی کند این جامعه بپوشیم. در ذهنش اینطور خطور کرد این مطلب. وارد شدم بر امام، همینطور که نشستم محضرش اینا سریع تو ذهنم مرور شد، مجرد این که من نشستم دیدم اولین کلامی که حضرت لباس کردن، فقال متبسمن، دیدم یه شکرخنده زیبایی در لبان مبارکش نقش بست، و متبسمانه فرمود یا کامل، جناب کامل، همین جمله، و حسر انزرائه، بعد دیدم آستین این لباس سفید رو حضرت بالا زدن، بالا کشیدن، کامل از روی دستشون بالا کشیدن. فکزن مسخون اسفدون خشنون ردیبون علا جنده، بعد دیدم آنچه در زیر این جامعه زیبا سفید لطیف برتن دارد یه جامعه خشن زبر کهنه عرض به خدمتون اونچنانی است که در زیر در جسم او و تن مبارک او چسبیده است و زیر پوش او را تشکیل دهد. فقال حازال الله عز و جل، این مال خداست، و حازال لکن، و این مال شماست، این مال جامعه است در برخورد با مردمان خدا، و این مال خداست، اولی که زیر دارم من از آن خداوند سبحانه است. و حازال لکن فخجل، من شرمنده شدم و خجلت کشیدم از اون که چنین نکته‌ای رو در ذهنم نسبت به وجود مقدس امام مرور کردن. این همین مضمون مکرر داریم در برخورد با کسانی که این ادعاها داشتن یا قصد نقدی و انتقادی مثلا گاهی به حضرات معصومی داشتن، و بعد اون عنصر زمانی رو در ادامه حدیث که اگر دیدی تو جدم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میگوید والله لقد خجلت، به خدا قسم من خجالت میکشم از این آقایی که جامعه من رو وصله می کند که مجدد پیراهن را بده هم وصله کنه. اگر تو این رو شنیدی در نهج البلاغه می گوید من مدرعتی حاضری، از این مدرعی که به تن دارم حیا می کنم که این پوستینم رو، این جامعه ام رو، این روپوشم رو بدم باز مجدد پیراهن از رفع و سال خجل، شفر از چهره قصال خجل. اگر این خجلت در وجود امیر المؤمنین است، علی در زمانی زندگی می کند که شرافت امت اسلام به گونه ایست که محدودیت، فشار اقتصادی و مشکلات اجتماعی در حدی است که امام زندگی خود رو به اقل جامعه اسلامی به عنوان پیشوا و رهبر و ولی مسلمانان تعدیل و تنظیم می نماید. این هست با فکر اشاره می کند ان الله فرض علی ائمه العدل، خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه خدا بر پیشوایان عدالت در جامعه حکم کرده است که زندگی اینها مرفهانه نباشه، اینها مانند دیگه بر مانند دیگران برخوردار از نعمتهای اونچنانی الهی نباشند. پس ببینید خود زمان یه عامل، عزیزان اتفاق فرمودید خود زمان تعیین کننده است، یعنی یه شرایط زمانی است که حکم می کند که بنده ای که می توانم از نعمتهای خداوند بهتر و فزونتر استفاده کنم، اینجا یه محدودیتی در استفاده و چارچوبی در بهره برداری خودم بگذارم و فضل اون رو و فزون اون رو بتوانم باز در خدمت بندگان خدا مصروف دارم. این و دوم، باز تو همین بیان مشخص شد جایگاه انسان و شخصیت آدمیان هم در این جهت تعیین کننده است. جایگاه ها هم نقطه است، شرایط انسان ها هم گهگاه میبینید متفاوت است. پس در مجموع ذاتن استفاده هیچ منعی ندارد، برخورداری از نعمتهای خداوند شکر نعمت الهی به جا آوردن است، اما باید این حدود و مرزها، افراط را، تفریط را، صرف زمان را و بقیه خصوصیات را در ذهن داشته باشیم و خاطر نبریم که بالاخره ما بنی آدمیم و بنی آدم اعضا یک بدن. نمیتواند انسان چشمش رو بگذارد در روی هم، نمیتواند گوشش رو ببندد بر پاره از معضلات و مشکلات و مسائل و بگوید الحمدلله رب العالمین که خداوند اینقدر فزون به ما نعمت داده. این شیوه هم در میان اولیاء و خداوند سبحان چندان مورد قبول نیست. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این نعمت ها رو خداوند سبحان نپندارید که باید کافران و کفار غیر مؤمنان و غیر متقین متنعم از نعمت های الهی باشند و مؤمنین برخورداری نکنند. نه، نعمت های مادی برای اهل ایمان و غیر اهل ایمان در دنیا یکسان است، خداوند برای همه شون قرار داده است. اینو در باز هم من دیگران فرصت نشد شد از روایات ذات مقدسه محمد آل محمد بیشتر بخوانم خدمت عزیزان، باز اگر مناسب باشه انشاءالله خواهم گفت. به هر تقدیر از خدمت عزیزان، اصل استفاده و برخورداری است با این چهار چوب و اصول رو در نظر داشتن، اسراف اون در نظر باشد، شرایط زمان در نظر داشته باشیم. ما در برخورداری با انسان متقی و مؤمن با غیر مؤمن در متنعم شدن از نعمت‌های الهی تمیزی ندارد، یکسان بهره می‌برد. فقط یه نکته رو التفات بفرمایید. صلوات خواست خداوند هیچ چیزی که بدن ما نیاز داشته باشد عزیزان در حرام قرار نداده که در حلالش نباشد، در خبیث قرار نداده است که در طیب نباشد. یعنی رحم بگیرید، آمار بگیرید، حرام هایی که در شرایع الهی و در شرع مقدس اسلام به عنوان حرام تعریف شده اند، همین نصوص صریح کلام الهی، نمیدانم شراب است، نمیدانم خوک است، نمیدانم میته است، نمیدانم خنزیر است، هرچی است، تمام همین محرماتی که در حرام تعریف شده هاست، مؤلفه های حرمت است در شرع مقدس. خاصیت وجودی که در حلال الهی نباشد در حرام ها مختص وجود نداره که بدن ما با اون نیاز داشته باشد یا روح من با اون نیاز داشته باشد. این تشریع فطری است عزیزان، یعنی تمام خواسته های شما با حلال خداوند تأمینه. شما حاجت به حرام ندارد انسان از جهت جسمی، فیزیولوژیک، ارگانیک، ما حاجتی نداریم که بخواییم تأمین کنیم این نیازنامی های خودمون رو از طریق شراب کهنه. شراب تلخ میخواهم که مردت کم بود زورش، نه، نیاز نداریم با هم تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواهم احلالنا و اشخام قبلت لوزارا. خداوند حلال خود رو برای بندگانش کافی قرار داده و در حرام ببین که زمانی کسی مثلا مشکلی داشت و مراجعه به طبیب کرد و بعد دکتر بو گفته بود که تا اگر میخوای خوب بشی باید خمر عتیق بخوری، تنبوی هم میشه چی، یعنی شراب کهنه همینطور که ارز کردن و هم رسل گرام تمانورد به تعبیر جناب حافظ. البته میدونید زبان بزرگان زبان رمز است دیگه، اللهم به می سجاد رنگین کن گرد پیر مقان گوید. یعنی چی؟ کدوم می است که روی سجاده می ریزن؟ این می مشخصه در زبان این مردم اهل عرفان، این شاید مثالی اگر آورده می شود خدمت عزیزان مشخص است مراد چیست. اومد خدمت حضرت گفت یه ابن دکتر رو من گفته است که شراب کهنه، باید اگر شراب کهنه بخوریم مثلا یه چند سیری نمی دارم یه چیزی با همون وزنهای خودشون دارن دیگه، اگر این مقدار استفاده کنی برات اینطور میشه فلان میشه چطور میشه. از فرمودن عزیز من ما جعل الله الشفاء فی الحرام، خداوند خیر و شفاء در حرام قرار نداده است. اگر چیزی رو میگن حرام یعنی توش خیر نیست، اگر چیزی رو خداوند سبحان میگوید حلال یعنی تمام خیرها، تو همین ها جستجو کن، تو همین ها بیاد. این سر بزرگی است. فرمود قل این طیبات رو استفاده کنید که خدا خیرات رو در طیبات قرار داده است. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اهل ایمان با بقیه غیر مؤمنین هیچ فرقی نمی کند. یعنی برخورداری از نعمتهای مادی، آن چه جو برای ما فرو می فرستد، آن چه زمین می رویاند. من زمان می گفتم به دوستان عزیز، این اتفاقا برحال دوستی از یه سوی دنیا اینو دریه بحثی مطرح کرده بودند و خیلی جلوه کرده بود برام منطقه و دانشکده یکیشان اون سوی دنیا بود. خورشید تابش، رحمت خداوند سبحان بارش، زمین رویش، این سه پدیده از مظاهر رحمانیت خداوند هست، به هیچ محدودیتی ندارد. خورشید بر همه میتابد، باران بر همه میبارد، زمین برای همه میروید. اینا هیچ حدی از رنگ و بو و نژاد و شریعت و دین درشون خداوند قرار نداده است. یعنی زمین برای همه میروید. اینا هیچ حدی از رنگ و بو و نژاد و شریعت و دین درشون خداوند قرار نداده است. یعنی طبیعت کریم است. اینها مصادیق رحمت رحمانی است. از رحمان بعد میگید النجوا و الشجر، بعد میگید الارض، بعد میگید السماء. رحمت رحمانی خداوند اهل ایمان و غیره اهل ایمان بهره میبرند. درست؟ حالا خالصتن یوم القیامه. اما فردای قیامت که میرسند تمام نعمتهای الهی خالصتن مختص از آن که میشود للذین آمنوا. در دنیا دیگران هم بهره میبرند، اما هنگامی که رسید مدارج و سیر آدمیان به عالم باقی و جاودان یوم القیامه به تعبیر قرآن اونجا میشه خالصتن دیگه. اونجا تو صف اگر کسی که بخواد بیسته بیرونش میکنن، میگن در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، اونجا هر وقت افتادش ممتاز و میوم ایها المجرمون، اونجا از صف بیرون میکنن. میگن شما حق نداری، خورشید حق نداره به تابه دیگه به کسی جز مؤمن. دیگه زمین نمیدهد نعمتهای خودش را، حالا زمین و خورشید نه، همون نعمتهای بهش را عرض میکنم، نعمتهای جهان باقی را عرض میکنیم خدمت عزیزان. اون شاهد باقی را خدمت دوستان عزیز میگویم. اینا دیگه ما دیگه نیست، اینا رحمت رحیمیه است. اینا ها للذین آمنوا، فردای قیامت که میرسه خالصتن خواهد بود یوم القیامت. اینا ها خالصن از آن. و دیگه دیگران نهوم هم در بهم یوم ازن و محجوبون، دیگران از نعمت خداوند در حجابند و قهر و مقوبت برای غیر اهل ایمان هست. این یه نکته. پاره از اهل دل یه تفتونی دارند اینجا، یعنی یه چیزی رو میگن دو حالا گفتن ضرری ندارد، در حال نمیگیم تفسیر آیه است، اما گفتن ضرر ندارد. ولی که میگن از این آمین شریکه شاید این طور هم استفاده شود که قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اهل ایمان این نعمتها طیبات این روزیها و این زینتها رو خدا برای شما قرار داده است استفاده کنید. اما در خاطرتون باشد برخورداری از این نعمتهای الهی در دنیا خالص نمیشه. کی خالص میشه؟ یوم القیامه. یعنی شما آماده باشید که الان اگر یه بشارتی بهتون داده، مراقب و منتظر زنگ دومی باشید که به شما خبر سوی را خواهد داد. اگر صفحه نعمتی برای شما گسترده شد، منتظر باشید که در کنار اون یه نعمتی هم خواهد رسید. یعنی فإن مع العسر یسرا. بالاخره بدانید در نعمتهای دنیا ماهیتاً این چنین است، ماهیتاً این چنین است که علز لذتهای دنیا را هم که آدمیان میخورند و میبرند و متنعم میشوند، در کنار اون دشواری ها و زحماتی وجود دارد. کلا تصیبون نعمتن، چه خوش گفته است سید ملک کلام امیر المؤمنین، لا تصیبون نعمتن الا بفراغ اخرى. یه نعمت اگر بهتون میدن برخوردار میشید، بعد ممکنه چیزایی را از شما بگیرن. این ماهیت اینه، این نظام این چلیمه که نمیشود بالاخره روزی تا پایان هم صد در صد خوش باشه. این نوعا اقلا همیشه این حالت رو دارند. وقتی که یه خوشی و ایام آرامشی برشون میاد، تو دلشون مرور میکنن که میگن این مقدمه یه طوفانه. وقتی یه طوفان میاد باز میگن الحمدلله این دیگه طوفان کامد مقدمه یه آرامش بعدی. این نگاه نگاه عمیقیست و نگاه دقیقیست به زندگی عزیزان. این نتیجه چی میشه؟ این میشه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. دیگه انسان تو ضعف شادی خودش رو گم نمی کنه، در غم هم غرق نمی شه. می داند آن خدا که طوفان داده است امان داده است، آن خدا که امان داده است طوفان داده است. می داند صاحب غم صاحب شادی است، خدا الذی ازهک و ابکا، امره الامر است. خنده از اوست، غم از اوست، شادمانی از اوست، نشاط از اوست، نهبت از اوست. آن که خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. این نگاه انسان رو در زمان غم هم شاد می دارد و در زمان شادی هم غمین می دارد. شاید تصورش برای بعضی از ما مشکل باشد عزیزان، که بگویند برای شما که مثلا ماتم برای عده سور است، یعنی عده ممکن است از بندگان خدا که خدا یه گوشه هایی بهشون نشون داده باشد، چیزهایی فهمیده باشند، اگر در فضای ماتم و غم هم قرار میگیرن دینا این شادمانیه براشون. وقتی تو شادمانی هم هستن باز اون غم رو حس میکنن. این میشد اون کلام سید المبدلین در اوصاف متقین که حاجاتهم خفیفه انفسهم عفیفه قلوبهم محزونه. اینا دیگه چیزهاییست که دیگه سخن فراتر از این مقامات و گفتارهای معمولی این طرف سفر است عزیزان. این ها باز بدتر از آن است که در جای خود بالاخره باید لمس کرد و در کرد نوست کرد. این هم نکته اینیست خالصتاً یوم القیامه، اونجا خلوصش رو میبینید. اونجا دیگه هیچ غباری بر چهره خورشید نمی آید، خورشید بی غبار میبینید، صافیه بدون درد میبینید، پالوده میبینید نعمتهای خدا را. هیچی توش قش نیست مگر سینه مینشیند بر ظرف غذای شما. پشه ی آزارتون نمیدهد و خاری در کنار گل نمیبینید، در خلاف دنیا که هر کرام میل و رغبتیست به گل. گوبر و با جفای خار بساز، گوبر و با جفای خار بساز. فرمود خالصتن یوم القیامه کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ما اینطور آیاتمون رو تفصیل میدیم برای اون کسانی که میخوان بدانند و قل انما حرم ربی الفلاحش ما ظهر منها و ما بطن. خب خیلی زیباست، خداوند گفت استفاده کنید، برخوردار بهره مند بشید، پوش جان شما گواراتون با زینت کنید، بهره ببرید. سریعا به دنبال اون همون خطوط قرمزی که گفتیم حضرت حق مطرح میکنه. اون خطوط قرمز حقاکی میشه. قل همون خدایی که پیغمبر میگوید قل من حرمه، بگو کی حرام کرده است؟ نه اصلا حرام نیست. این لطیف است. قل انما حرمه، بگو پیغمبر خدا حرام کرده است. کی حرام کرده است؟ حالا حرام کرده است. این تربیت قرآن است، این شیوه بیان لطائف و ظرایف در کلام الهی است. آزاد راه ها برید. اصلا زمان عرض کردم به جواب به دوستان و عزیزان، یعنی کلمه حرام یعنی چیه؟ حرام ای منع، حرام یعنی ممنوع. محرم رو که میگید، محرم که احرام میبندد، حرامه به باب افعال میبرد، احرام میبندد میشه محرم. یعنی چی؟ یعنی یه اموری بر او ممنوع میشود، 24 25 مسئله را بر خود محدود و ممنوع میکند، این میشه محرم. خود این میشه تحریم، خود این میشه حرام. مثلا ممنوعیت رو در کنار حلال، حلال وقتی این گره رو بستید، این جلو رو بستید، در رو بستید، این شده حرام. وقتی در رو باز میکنید، گره رو باز میکنید، میشه حله. حله حلال از ماده حله می آید، یعنی باز و رها و آزاد. قل من حرم زینت الله، رهاست، آزاد است، کی ممنوع کرده؟ برید استفاده کنید. ها حالا قل انما حرم ربی، خداوند ممنوعیت هایی که برای شما قرار داده است این هاست. چی رو خدا ممنوع کرده است؟ الفواحش، اولا فواحش، کلمه الفواحش جمع فاحشه. فاحشه در لغت به ذهن پاره از قرآنیان موچنی می آمده است که مراد از فواحش الکبائر. چرا؟ چون فحشه به معنای زیادی و فزونی است. فحشه یعنی زیادی و فزونی. گاهی میگن در اصطلاح تجاری یکی از خیارات به تعبیر شیخ انصاری هفتگانه و به تعبیر بزرگان مانند شهید در روضه البهیه 14 گانه، خیاراتی که در معامله، یعنی معاملات عقودی که در اسلام عقود لازمه اند. شما این رو هبه کردید به کسی، بخشیدم به جناب، تا زمانی که اون تصرف نکرده این کتو شما در آورد گفته بخشیدم به شما، تا زمانی که اون برش نکرد و دستش نبرد و نمیدونم از چیزی بر نداشته، میتونید بگید آقا ببخشید ما پشیمان شدیم، میترسن برم خانه خانم دعوا کنن بگن چرا کتو دادی، لذا برگردانید انشاءالله مشورت میکنیم و از خدمت شما انشاءالله فردا شب تقدیم میکنیم. این هیچ کار نداره. این عقد عقد جائزه، عقد لازم نیست. میتونید شما چکار کنید؟ رجوع کنید. عقود جائزه قابل ارجاع و رجوع است. البته هبه رو عرض کردم مادام که تصرف نشده باشه درش نه هر کدوم بحثی دارد، اما یه عقودی داریم که این عقود لازم هست. میگید آقا به اجاره من معامله قطعی میکنید، فروختم این انگشتر را به شما به فلان قیمت، تمام شد، به تو اشتری تو و دیگه. اینجا الان از جهت نظام حقوق تجاری در اسلام گر تزرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. دیگه شما هر چی بگید آقا این از دستم رفت فلان شد، راهی ندارم. فقط یه کار میتونید بکنید، میتونید ادعا کنید آقا من از بازار خبر نداشتم، من از ده آمدن به شهر نمیدادستم قیمت این انگشتر 20 برابر شده است، نرخ تورم بالا رفته است و اینطور شده است. حالا این آقا ما را مقبول کردن، یعنی خیار قبل. 14 تا راه داریم که از این 14 تا راه میشه معامله رو به هم زد. خیار تخلف شرط، خیار رویت، خیار قبل، اینا تمام قوانین تجاری ماست. یعنی اینا پیشبینی شده در متن قانون تجاری ماست. عرض به خدمت عزیزان یکی از اینا خیار قبله. خیار قبل اینه که همین مثال ما بالاخره جنس را خریدیم، وقتی رفتیم اون طرف دیدیم ای وای با اینا همه دارن میدن این جنس رو 40% پایین‌تر، 30% پایین‌تر، میتونیم برگردیم و معامله رو یک طرفه به هم بزنیم. قانون ما رو تایید میکنه به حمایت. اینو میگن خیار قبل. میگن خیار قبل یه خصوصیتی که دارد، اولا توریست، اگه فهمیدی مقبول شدی بعد نمیتونه بری بخوابی پس فردا بگی دوشی بگیری حالا بریم آقا معامله رو به هم بزنیم، نه دیگه نباید اونجا معامله رو به هم بزنیم. یک دوم این که میزان قبل چه مقداره. شما خریدی بعد 100 تومن رو دیدی 105 تومن مثلا داده بهت، جای دیگه 100 میده، 5% چیزی نیست که این رو بگید شما خیار قبل. میگن قبل باید فاحش باشه، قبل فاحش باشه. بل افحش شیخ میگوه بل افحش. حالا چقدر میشه؟ 20% میشه؟ 25% میشه؟ 30% میشه؟ این اونجا بحث فقهی دقیق است که میزان برای اون بعضن مطرح میکنن. قبل فاحش این چی؟ یعنی قبل زیاد. افحش یعنی خیلی زیاد. پس فحشه به معنای زیادی است. خداوند زیادها را حرام کرده است. یعنی چه خدا زیادها را حرام کرده است؟ الفواحش. بزرگان میگن فاحشه و فحشه و فواحش به معنای گناهانی است که آثار آن در روح و جان انسان بسیار زیاد و جدی است. گناهانی که اینها به تعبیر دیگر از آنگاه در لسان معصوم تعبیر به کبائر شده است و اینو کبیره گفتن. در همین سوره عرض کردم، بارها متذکر شدم خدمت عزیزان، نسبت به قانونگذار ما صغیر کبیره نداریم. هر قانونی که از محکمه خداوند سبحان صادر شده است و به عنوان حکم و قانون به احضار بندگان رو رسنده است و صورت قانون برای بندگانش تعریف شده است و منتقل شده است، قانون قانون، شکستن اون شکستن قانون خداست. اما این قوانین به لحاظ اثرگذاری در روح ما فرق میکنن. اونایی که خیلی آثار منفی میگذارن اینا میشن کبائر و کبیره. این همان است که در فرماشات اولیاء خدا میبینید. حالا گاهی در زبان معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد اینها رو 7 گفتن، بیشتر گفتن اونها بحثای دیگه است. یه معنای فواحشه میگه، اما یه معنای دیگه از قرآن استفاده میشه نوعاً فواحش و فاحشه که همین معنای لغوی زیادی رو دارن. به گناهانی گفته می شود که رنگ و بوی اخلاقی و اختلال ایجاد کننده در امنیت جنسی هستند. این استفاده می شود خیلی از آن قرآن که نوعا فاحشه به گناهانی گفته می شود که اینها از این دسته هستند. بلا تقرب الزنا، نزدیک نشید، زنا فاحشه هست، تصریح میکنه خداوند. به یه مسائل این چنینی اخلاق جنسی در قرآن به این گناهان بنده حرمت میکنم، اسم نمیبرم، نیاز به گفتن هم نیست. به نوع این روابط نامشروع به هر شی باشد، میان انسان به انسان باشد، هم جنس باشد غیر هم جنس باشد، میان انسان و بهائم و حیوانات و بقیه مطالبی که اینا دیده شده در لسان دین و زبان دین، اینا رو فواحش و فاحشه میگوید. این هم یه معنایست که در اینجا وجود دارد. فرمود هر رب ربیان فواحشه ما ظهر منها و ما بطن، هیچ فرقی هم نمی کنه چه فواحش آشکار باشد چه فواحش پنهان باشد، چه عیان چه نهان، چه پوشیده چه رسوا، هیچ فرقی نمی کنه. در قبح عمل رسوایی و غیر رسوایی تأثیرگذار نیست، در عرف اجتماعی تأثیر می کنند، در قبح عمل تأثیر نمی کنند. ول اسم، و خداوند اسم را حرام کرده است. خوب دقت کنید، بعد از اون حلال ها حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، من یه عنوان رو گفتم، پنج تا عنوان اینجا وجود داره، بعد اسم، بعد بقی به غیر حق، بقی بدون مجبز، ستم بدون مجبز، ان تشرکو بالله ما لم یغزل به سلطان، شرک به خداوند بدون سلطان، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، چیزی را غیر آدمانه گفتن به خداوند. پنج تا عنوان مطرح میشه که تمام سرفصل ها و آیتم های گناه به تعبیر امروزی تو این پنج تا وجود داره. تمام تخلفات به خطوط قرمز رو حضرت باری تعالی تو این پنج تا عنوان مطرح کرده. شناختن اینها به نگاه بین ها یک آثاری دارد، یه برکاتی دارد، یه سازندگی های در ذهن دارد. من یه عنوان رو گفتم، بقیه عناوین رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان با ادامه گفتار و آیات به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند الهامان با آیات نورانی قرآن منظر و مزین بگردانه، ما رو نسبت به احکام قوانین و دستورات خودش متعبد و عارف آشنا بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و قبا کوتاه مگردان. البته این من بدانیم که گاهی بعضی ها هستن که اون شیوه عادی زندگی براشون خیلی لذتی نداره، یعنی اینها به تعبیری جهش های زبده تری رو میطلبند، یا براشون 17 رکعت نماز رو نمیدونم، یک حج رفتن رو نمیدونم، این زکات، این اینا سیرابشون نمی کنه، این امان میشه کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، اینا بیشتر از اینا میخواد، خدا من در براشون گشوده است، اینا دیگه دنبال این چیفت هاهش هست، نه اینا حتی به ظریفترین امور هم به دقت نگاه میکنند. و قل من حرم زینت الله، اونها میبینن زینت های الهی و نعمت های الهی، اما اونا یه احتیاطاتی دارن، یه ملاحظاتی دارن، یعنی یه مقاماتی رو میبینن، یه گام هایی میخوان بردارن که احساس میکنن که از اوریانی ننالد مرد با تقوا، که اوریانی بود بهتر ز شمشیری که از خود جوهری دارن. اونا دیگه صلی الله علیه جناب الحسن یا امیر المؤمنین، اونا دیگه چیز دیگه ای فکر دیگری و اندیشه والاتری دارن که نکته عمیقی نیست. خب بسنده می کنم من و تذکری و استفاده کنیم انشاءالله از فیض مصیبت. من بزن من تشکر می کنم از اون جسارتی که بنده دیشب کردم و آیان التفات فرمودند و محبت فرمودند. اما امروز از غم‌انگیزترین روزهای آل الله بود، یعنی اون کسانی که این شیوه نگاهشون بود، حاکمی که بر مسند خلافت در این کوفه تکیه زده است و میگوید به خدا قسم حیا میکنم از این که پیراهنم را به بسال بدهم، چون پینه های او هنوز بر روی این پیراهن مشخص است. نمیدانم اونا، خدا میداند، من همین اصلی نگاه میکردم مفتن رو، بعضی از چیزها رو، کتاب ها رو، به خود امیرالمؤمنین بستم مفتن رو، به خطاب کردم یا ابوالحسن، خواندن اینها از شاه من میخواد، خواندنش، من از تصویر این غم ناتوانم، من از تحریر این غم ناتوانم که تصویرش صدا آتش بزارم، تو را طاقت نباشد در شنیدن، شنیدن که ایگو من مانند دیدن. حالا بگن شما بعد از چند سال میذاره، از سال 40 هجری، سال 61 که، حالا بگن مثل 12 محرمی از دروازه های کوفه فرزندان همین والی و همین مؤمنین رو دارن وارد کوفه میکنن، اما میگن کی آمده است؟ میگن جا او با اصارم خوارج، میگن اسیران خارج از دین پیغمبر وارد کوفه دارن میشن. چه حالیست، چه وزیدیست. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. گفت دیدم سر صدای عجیبی در کوفه شنیده میشود و دست ها رو شستم برحال از داران ماره به زین آمدم، مشغول گچکاری بودم. مسلم جساس میگوید گفتم چه خبره؟ گفتن اسرای خارجی آوردن. گفتم این اسرای خارجی که میگید کی هند؟ گفتن دیرها میگویم فرزندان عباطالا و علیه ابن عبیتاره من، تا که خلوت شد این کارگر و اطرافیان من رفتن بیرون، سیلی به صورت زدم. گفتم ای وای، روزگار به اونجا برسد که فرزندان اهیر و بانوان اسیر خارجی به کوفه وارد کنند. اومدم به زیر از بام دارالعباره، از بالا به زیر آمدم، نگاه کردم، وای چه دیدم که دو چشمم مباد دیدم. بله متاسفانه دارن میان این چهرههای آل الله و این زنان و این اهل بر روی شتران بدون محمل سوار وارد کوفه دارن میشن. جماعتی کف میزنن، جماعتی سرور میکنن، عده‌ای گریه میکنن، عده‌ای ماتم دارن. وضع عجیبیست. دیدم دختر کبرای امیرالمؤمنین لب باز کرده است، دارد میگه مردم کوفه، شما مردان ما را کشتید، مردانتون زنانتون به ما میگویند. دیدم که دست از این کودکان این مردم رو میخوان نان و خرما بدهند، پیش اینها میگیرن، دستشون میگیرن. چیزهای عجیبی دیدم. اما صحنه‌ای که دل من رو بیش از همه افکار کرد اون بود که دیدم چهره ماهگونه وجود مقدس فرزند حسین علی ابن حسین، به حال این که خونه ها بر جلوی نازین نازنینش آثار زخم و زنجیر، در میان این جماعت ماه پرید رنگیست که جلوه ویژه‌ای دارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.